الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين والعمرون وعلى أعضائهم أجمعين. در شرط زمان بر عامل مضاربه على نحو شرط نتیجه، در جهت دوم از پس که مختصای ادله خاصه باشه، بیان شد که در بین روایت معتبری وجود داره که روایت محمد ابن قیس هست. در این روایت بیان شده که اگر صاحب مال، صاحب رأس مال، عامل مضار عامل را ضامن قرار بدهد، در این موارد تضمین مالک غیر از اصل رأس مال چیز دیگه ای را حق ندارد و تمام رب مربوط میشه به صاحب، به عامل و آخر. متن این روایت این بود. کثیر از محققین، یا ممکنه ادعای مشهور هم بشه، مشهور قائل به این شدن و از این روایت اینطور استفاده کردن که شرط تضمین باعث میشه که عقد مضاربه باطل بشود و منقلب بشه به عقد قرض و آثار قرض بر این عقد مترتب بشه. آثار قرض که همین زمان و اینکه سود تماماً به مالک، به مخترف و آخر برگرد. این برداشت مشهور و استظهار مشهور بود. تقریب استظهار هم دیروز توضیح داده شد. هرچند اونی که ملفوظ در روایت محمد ابن قیس هست، فقط این مقدار هست که من زمن تاجران لیف لبو الا رأس و مالیهی، این قسمت که فقط در موارد تضمین بیش از رأس المال را مستحق نیست، به رب مال اون تاجر هست. ملفوظ در روایت هرچند این مقدار هست، ولی با توجه به این که قوام مضاربه به تقسیم رب بین الطرفین هست و قوام قرض به اینه که کل رب مال مخترز باشه که پول را به کار میگیره، چون در این برگشت تمام رب به آخر، برگشت تمام رب به آخر لازم قرض هست، در روایت وقتی این لازم به عنوان حکم موضوع بیان میشه، این معناش اینه که مورد از تبدیل به قرض شده، لازم ذکر شده و اراده شده است از او ملزوم، که ملزوم اینه که عقد در بین مستاق عقد قرض هست. تقریب بله کلام مشهور به استناد مشهور به این روایت برای اینکه در موارد تضمین عقد مضاربه تبدیل به قرض میشه، این نسبت به این استظهار اشکال شده، هم در مستمسک در کلام مرحوم آقای حکیم اشکال شده بود و هم در تغییرات مرحوم آقای خویی اشکال شده بود به این استظهار. اشکالی که در کلام مرحوم آقای حکیم بود این بود که ایشون فرمود اونچه که ظاهر این روایت هست اینه که شرطی که در اینجا مالک داره که شرط زمان باشه، این شرط شرط صحیح هست و به این و چون این شرط شرط صحیح هست، به مقتضای این صحت این شرط منافع مال هم برمیگرده به عامل، منافعش هم کل رب مال عامل میشه. مضمون روایت اینه، ولی چون این مضمون عبارتون اخرای همون قاعده است که اندل عامه متداول هست که گفتن الخراج و به زمان، این مضمون بیان اون قاعده هست. چون اون قاعده برخلاف مذهب ما هست، پس به این روایات در حقیقت نمیتونیم اخذ بکنیم این روایت. و اما اون چی که مشهور استظهار کرده ان از این روایت که ینقلب و عقد غراض به عقد مضاربه، مرحوم آقای حکیم فرموده بود که این حرف تمام نیست، دو تا اشکال هست. یکی این که این استظهار، این استفاده مشهور به استدلال مشهور خلاف ظاهر روایت هست، این یه اشکال. اشکال دیگه اینه که این اگر روایت این معنا را دلالت بکنه، این برخلاف قواعد هست و از جهت این که برخلاف قواعد هست نمیشه به او ملتزم بشه. اشکال مرحوم آقای حکیم این بود. مرحوم آقای خویی فرمودن که اصلا این روایت ناظر به عقد مضاربه نیست، ناظر به جاییست که از اول شخصی که پول داره پول را به عنوان قرض به دیگری میده، ناظر به تضمین ابتدایی هست که در حقیقت از ابتدا عقد قرض را انشاء میکنه، ناظر اصلا به محل بحث نیست. آیا این دو اشکال وارد هست یا وارد نیست؟ نسبت به اشکال مرحوم آقای حکیم که فرمودن مضمون این روایت برمیگرده به قاعده الخراج و به زمان و این مطابق نیست، در این قسمت دیروز اشاره شد که این استظهار، این اشکال در صورتی وارد هست که ما مضمون روایت را انقلاب مضارب غرضن قرار ندیم، و الا اگه مضمون را انقلاب مضارب غرضن قرار بدیم دیگه موردی برای این اشکال باقی نمیمونه. ولی آیا ما میتوانیم مضمون روایت را انقلاب المضارب غرضن قرار بدیم یا نه؟ مرحوم آقای حکیم دو تا وجه ذکر فرموده بودن که به این دو وجه ما نمیتوانیم مضمون روایت را انقلاب المضارب غرضن قرار بدیم. وجه اول این بود که فرموده بود که این مخالف ظاهر هست، تقریب کلام مرحوم آقای حکیم در مخالفت با ظاهر به اینی که اینجور گفته بشه. خب در اینجا یک سؤالی، حالا به صورت سوال که نیه، خود امام علیه السلام یه موضوعی را مطرح فرمودن و برای این موضوع حکمی ذکر فرمودن، یه موضوعی را طرح فرمودن و برای این موضوع حکمی را ذکر فرمودن. خب موضوع چیه؟ موضوع اینه که شخصی با دیگری عقد مضاربه می‌بنده. موضوع اینه شخصی با دیگری عقد مضاربه می‌بنده و در ضمن عقد مضاربه شرط می‌کنه که عامل مضاربه ضامن باشه. این را از عبارت من ضمن تاجرن استفاده می‌کنیم، یا اون تعبیر دیگه‌ای که در سند مرحوم شیخ بود که من ضمن مضاربه، از اون استفاده می‌کنیم. خب یه موضوعی فرض شده است در این مورد و حکمی برای این موضوع ذکر شده، حکمی برای این موضوع ذکر شده. اون حکم، موضوع ایجاد انشای عقد مضاربه و شرط زمان در مضاربه است. موضوع شرط زمان در مضاربه است. خب وقتی در این موضوع، برای این موضوع امام حکم می‌فرماید، حکم موضوع بحث این روایت چیه؟ حکم موضوع اینه که تمام الرب یرجع الی العامل و به مالک فقط رأس المال، حق مالک فقط رأس المال. این حکمی است که برای این موضوع ذکر شده. خب وقتی در موضوع شرط زمان بود. برای این شرط این حکم ذکر شده، این معناش اینه که خود بیان حکم برای این موضوع که شرط زمان باشه، معنای ترتب حکم برای این موضوع اینه که این شرط مؤثر هست، شرط صحیح هست دیگه. اگر کسی کنه عبارت روایت اینجور میشه که اگر کسی شرط زمان بکنه این حکم، حکم این شرط اینه. خب موضوع اشتراط زمان در ضمن عقد مضاربه است. حکم رجوع تمام الرب الالمال الالعامل و عدم و حق مالک منحصر در رفع المال. بیان حکم برای شرط زمان در این مورد دلالت میکنه بر این که این شرط زمان شرط صحیح هست که این اثر را بر او مترتبه. خب از خود بیان حکم استفاده میشه که این شرط شرط صحیح هست. خب از به این زمینه میکنیم وقتی از این روایت صحت شرط استفاده میشه، چون صحت شرط مستلزم صحت عقد هست، پس مضمون این روایت محمد بن قیس این میشه که در موارد اشتراط زمان در عقد مضاربه، عقد مضاربه به حال خودش باقی هست، اذن و اینها دیگه از بین نمیره، عقد منتفی نمیشه، عقد مضاربه به حال خودش باقیه، اثر این شرط هم زمانه. ظاهر این که فرمود ظاهر روایت این مطلب هست که زمان شرط صحیح هست و اثر زمانه، این ظهور از اینجا در اومده که موضوعی برای در این روایت موضوعی ذکر شده و برای که موضوع اشتراط و زمان در ضمن عقد مضاربه است. در روایت حکم برای این موضوع بیان فرموده امام، ترتب و حکم بر این موضوع معناش اینکه این موضوع به ما انه اینکه این موضوع هست این اثر را داره. خب پس شرط شده صحیح از باب ترتب و حکم بر این موضوع خاص، عقد هم عقد صحیح هست چون صحت شرط مستلزم صحت عقد. این وجه این پس ظاهر روایت این شد که خود عقد مضاربه صحیح است، شرط هم صحیح است، ظاهر این روایت اینه. اگر ما بگیم که این روایت مضمون این روایت اینه که عقد مضاربه کلن باطل میشه، تبدیل به قرض میشه، خب این مخالفت با این ظهور شده دیگه، ظهور به این تقریب صحت شرط بود. حمل روایت بر این که عقد مضاربه باطل شده تبدیل به قرض شده میشه حمل برخلاف ظاهر. این یک اشکال. اشکال دیگه اینه که فرموده که انقلاب مضاربه علا به قرض این امریست بر خلاف قاعده. اگر روایت حمله بر این معنا بشه میشه امر مخالف با قاعده. آیا این دوتا اشکال، این دوتا وجه که مرمای حکیم برای بله در حقیقت اشکال به استدلال مشهور فرمودن تمام یا نه، نسبت به وجه اول که مخالفت با ظهور به کیفیت استظهاری که خود آیه حکیم از روایت کرده، جوابی که نسبت به این داده میشه اینی که بله، ظاهر اولی به صورت قاعده کلی هر جا یه موضوعی ذکر بشه و در دنبال او حکمی برای اون موضوع ذکر بشه، به عنوان قاعده عام اینی که ظاهر خطاب اینه که این موضوع به ما انه این موضوع اثر داره در ترتب این حکم و ازش استفاده میشه صحت اون امر را که در مقام هم صحت شرط استفاده میشه. به صورت قاعده عام درسته، ولی این در جایی این قاعده تطبیق پیدا میکنه که اون حکمی که برای موضوع ذکر میشه اون حکم منافات با اون عقدی که شرط در ضمن او قرار داده شده نداشته باشه و اون حکم لازمه، اون حکم لازمه عقد آخر نباشه. ولی با توجه به تقریبی که برای کلام مشهور شده مشهور میگن درسته در اینجا شرط زمان در نوعی موضوع آمده، ولی حکمی که امام علیه السلام برای این موضوع ذکر فرموده این حکم چیه؟ این حکم اینه که تمام رب مال عامل باشد و مالک فقط رأس المالش را مستحق باشه. این حکم حکمیست که لازم عقد قرض با عقد قرض سازگاری داره، لازم عقد قرض با عقد مضاربه منافات داره، چون اصلا مضمون مضاربه همونطور که قبلا گفته شد مضمون مضاربه در ذاتش عقد شده است که رب بین طرفین باشه. خب اگر حکم مذکور در این موضوع چیزی باشه که با مضمون خود اون عقد سازگاری نداره، این معناش اینه که دیگه اون عقد به حال خودش باقی گذاشته نشده دیگه. اونی را که قصد کردن که عقد مضاربه بوده، اونی که قصد کردن که عقد مضاربه بوده، اون در حقیقت به عنوان عقد مضاربه صحیح نیست، چون در این موضوع که اشتراط و زمان باشه، حکمی که برای این موضوع شارع بیان کرده، حکم این موضوع اینه که تمام رب یک طرفه میشه، تمام رب میره به طرف عامل و آخر. اون قاعده ترتب حکم بر شرط نشان دهنده صحت شرط هست، این قاعده در جایی تمام هست که اون حکم بله لازمه، اون حکم در ثابت بر شرط لازمه عقد آخر نباشه و تعاند و تنافی با مضمون عقد متضمن شرط نداشته باشه، و الا اگه منافی با او باشه خب هیچ وقت ظاهر این روایت این نیست که شرط شرط صحیح باشه. پس اشکال به استظهار به استدلال مشهور از جهت مخالفت با ظاهر که وجه اول در کلام مرحوم‌های حکیم بود، این اشکال تامی نیست. نه در این روایت با توجه به خصوصیات حکم، به اینکه این از لوازم قرض هست و با مضاربه مضموناً تنافی داره، با توجه به این خصوصیت از بیان این حکم در میاریم که این شرط سبب شده که عقد مضاربه از بین بره و تبدیل به عقد قرض بشه. و اما اشکال دوم این بود که مرحوم آقای حکیم فرمود که این که ما بگیم با این که دو طرف قصد مضاربه داشتن، ولی در این حال از نظر شارع این حکم این مورد این شد که این تبدیل به عقد قرض بشه، این مخالف با قاعده است. مقصود از مخالفت با قاعده اینه که برخلاف قاعده تبعیت عقود للغصوده. قاعده اولیه در ابواب معاملات اینه که ادله معاملات امضاء نسبت به عقود هست و عقد را به هر نحوی که متعاقدین انشاء کردن به همون نحو تصحیح میکنه. این که شارع حکم به امری بکنه برخلاف قصد متعاقده، این میشه مخالفت با قاعده. مقصود از مخالفت با قاعده اینه، همونطور که دیروزم اشاره شد، این مطلب که مخالفت با قاعده باشه به عنوان اشکال در این بحث در کتاب ریاض مطرح شده. همین بحث اونجا اومده که اگر کسی اگر صاحب مال عامل مضاربه را تضمین بکنه، یعنی او را ضامن قرار بده نسبت به مال مضاربه اندر طلب، در عبارت ریاض در متنش که عبارت مرحوم علامه باشه اینجور اومده که انفسخت و سار رب لهو، که این مضاربه فصل میشه، این از بین میره و رب تماما مال مالک میشه به خاطر روایت. حالا عبارت مورد استشهاد اینه که در عبارت ریاض اینجور اومده که اطلاقها کل عباره یشمل صورت قصد هما الغرض ام مضاربه، اطلاق عبارت روایت یعنی همین روایت محمد بن قیس مثل اطلاق عبارت علامه در متن ریاض بله اگه اشتباه نکنه اگه بخش ظاهرا عبارت ریاض متن ریاض عبارت مختصر باشه احتمال زیاد عبارت مختصر نافع مرحوم محقق باشه حالا مهم نیست حالا مراد صاحب ریاض اینه که اطلاق عبارت روایت مثل عبارت متن کتاب ریاض یشمل صورت قصد ما الغرض ام المضاربه بله
مختصر
نافع فرموده اطلاق عبارت میگیره این که من زمن تاجران میگیره هم جایی را که این شخصی که پول میدهد به تاجر هم جایی را میگیره که قصد قرض را داشته باشه از اول و هم جایی را میگیره که از اول قصد مضاربه را داره ولی در ضمن مضاربه شرط قرض را میکنه اطلاق عبارت هر دو را میگیره بله ولی اشکال شده در هر دو صورت اشکال شده گفته که چه نسبت به صورت اول حتی اگر قصد قرض را هم داشته باشن این روایت متنش برخلاف قاعده است و در صورت دوم هم که دو طرف قصد مضاربه را دارن ولی شرط زمان میذارن در ضمن عقد این روایت که بگه که این تبدیل به قرض میشه این برخلاف قاعده است پس عبارت روایت هم در صورت اول که متعاقدین قصد قرض را دارن ابتداءن هم در صورت دوم که متعاقدین قصد مضاربه را دارن ولی زمان را در ضمن عقد مضاربه می‌دارن در هر دو قسمت مخالف با قاعده است چطور مخالف با قاعده است حالا قسمت اولش خیلی مهم نیست قسمت اول این که در جایی که از اول قصد قرض را دارن ولی صاحب پول گفته که تو ضامن این مال هستی این که این مورد تبدیل به قرض بشه چرا مخالف با قاعده است اشکالش فقط در این حده که قرض یه صیغه خاصی داره صیغه مخصوصی داره تضمین از صیغه انشای قرض نیست این قسمت اول حالا خیلی مهم نیست اشکال شده است فکر در صورت این در صورت اول که متعاقدین از ابتدا قصد قرض را دارن چرا حکم مذکور در روایت به کون العقد قرضن برخلاف قاعده است به عدم اجتماع اشکال اینجاست به عدم اجتمال العقد الا ما یدل على القرض من العوائد المعتبره في عقده که اقرضت که به نحو این صيغه تضمین از صيغه های عقد قرض نیست حالا این مهم نیست بس ثانیه عمده اون قسمت دوم بس ثانیه چرا اگر قصد مضاربه را داشته باشند با شرط زمان شارع حکم به قرض بکنه چرا این برخلاف قاعده است به ان العقود تابعه للقصود و هما قد قصد المضاربه كما هو المفروض فكيف يجعل قرضا بمجرد تضمین با اینکه اینها قصد مضاربه را داشتن قصد قرض را نداشتن به مجرد تضمین چطور شد که این قصد قرض ازش چطور شد که حمله بر قرض میشه پس اگر ما مضمون روایت را سیرورت العقد قرضن قرار بدیم با اینکه مقصود متعاقدین مضاربه بود این خلاف قاعده طبیعیت عقود للقصوده حالا این بعد ادامه میده این بحث را در نهایت جوابی که از این حرف داده میشه اینه که خب بالاخره درسته که مقتضای قاعده عام اینه که عقد تابع قصد هست و شارع عقود را بر اساس اونی را که متعاقدین قصد کردن به همون نحو انشا میکنه به همون نحو امضا میکنه و حکم به ترتیب اثر میده ولی این قاعده عامه اگر در مقابل این قاعده عام ما یه روایت معتبری پیدا کردیم که به عنوان دلیل خاص در بعضی از موارد برخلاف این قاعده برای ما اثبات میکنه که حکم شارع در این مورد اینه خب به این روایت عقل میکنیم مجرد مخالفت با قاعده که سبب رفعیت از روایت معتبر نمیشه. دیروز عرض کردم که با عنوان مثال گفتن در مثل عقد صرف صرف و سلم و اینا هم مسئله به همین نحوه، با اینکه اونی را که متعاقدن انشاء کرده ان ملکیت مشتری للمبی از حین اجرای عقد، ولی در عین حال شارع در صحت عقد صرف و سلم قبض را شرط دونسته. از وقتی فرموده قبل از قبض ملکیتی در کار نیست، از وقتی که قبض شده از اون وقت ملکیت محقق میشه. خب این اشکال، پس اشکال دوم مرحوم آقای حکیم که مخالفت با قاعده باشه چیزی غیر از این نیست که مضمون این روایت مخالف با قاعده تبعیت عقود للقصوده و در این حساب ما نمیتونیم به این روایت عهد بدیم. جوابش همون جوابی است که در کلام مرحوم صاحب ریاض اومده که مخالفت با قاعده اگر دلیل داشته باشه در یک موردی لا بأس بالالتزام به. این نسبت به اشکال مرحوم آقای حکیم. و اما اشکالی که در کلام مرحوم آقای خویی شده، ایشون فرموده بودن که این روایت
چیزی در کلام آقای حکیم بود که دیروزم فرمودید که این رو هم کردن به قاعده از خارج زمان و اشکال کردن که اون چی که از صحیح ابی بلاد برمیاد که امام اون رو تخطئه کرده اون فتوای ابو حنیفه است نه اصل این قاعده رو، یحتمل که این قاعده رو بد فهمیده باشه. یعنی ممکنه ما چیزی به اسم قاعده از خارج زمان داشته باشیم اون نفهمیده در اون مورد تصدیر، یعنی از اون حدیث بر نمیاد که این قاعده غلط بوده.
نه این قاعده بالاخره این فتوای این فتوا مستند به این قاعده بوده دیگه. اگر
این قاعده دو فهم داره،
بله.
یک فهمش مورد تخطئه هست، این که ایشون
بله در نهایت
این قاعده غیر معمول هست به اساس اون فهم،
بله بله. اصل این مطلب اشکال درسته، یعنی اونچه که در مجموع از روایت ابی ولاد استفاده میشه اینه که کسی اینجوری فتوا بده در نظر به مجموع داره، ممکنه نظر به مجموع داره، مجموع یعنی یه کبرایی را در بین هست و تطبیق کبرا بر این مورد، مجموع که یه کبرای این کبرا را تطبیق بر این مورد کرده، این مورد تن پیش امام علیه السلام قرار گرفته و امام توبیخ فرموده نسبت به این امر. این توبیخ نسبت به مجموع ممکنه برگرده به این که یا اصلا این کبرا تمام نیست یا کبرا درسته که هست ولی این کبرا در این مورد تطبیق نمیشه، مورد از موارد این کبرا نیست. این تن لزوماً به تک تک این دو نمیخوره، هم به کبرا هم به تطبیق نمیخوره، به مجموع میخوره. یا اصلا ممکنه برگرده به کیفیت استدلال، ممکنه کبرا فی حد نفعی هم تمام باشه و روی بعضی از وجوه هم قابل تطبیق بر این مورد باشه، ولی کیفیت تطبیق روی بعضی از وجوه ممکنه قابل تطبیق باشه، ولی اون کیفیت تطبیق اینجا رای را که ابو حنیفه پیش گرفته در تطبیق اینه، شبیه اونجور که در بحث قیاس و اینها گفته میشه که این شیوه استدلال یه جوری است که برخلاف موازین هست. این اونی که از روایت ابی ولاد استفاده میشه اینی که این مجموع به محو مجموع درست نیست. حالا چرا درست نیست؟ یا به خاطر بطلان کبرا، یا به خاطر بطلان تطبیق بر اونا، یا به خاطر کیفیت تطبیق، با همه اینا قابل جمعه. دو این حساب ما از خصوص روایت ابی ولاد به تنهایی نمیتونیم استفاده کنیم اینکه این کبرا کبرای باطلی هست. راه دیگه ولی حالا این وارد بله وارد
نگرفت که مثلا این روایت منظم من تاجران هم ملحق به اوست و غیر معمول.
نه اونی که مرحوم آقای حکیم فرموده این که به روایت ابی ولاد که استدلال نکرده، اونی که مرحوم حکیم فرموده که این قاعده الخراج و به زمان، این قاعده الخراج و به زمان رو فرموده ما امامیه قبول نداریم، این نظر عامه هست. به این اشکال آقای حکیم اینه که مضمون این روایت سر از این قاعده در میاره، اما اون قاعده چرا باطل هست در کلام مرحوم حکیم که نبود که با استناد به روایت امیر بنا.
شیخ همین مطرح کرده خب شبیه همون ملعب الغون دو محتوا از این
بله بله درست
شده هست که اون یکی که در اینجا داره تقریب میشه تو واقعا مخالف مذهب هم نیست به رفتی به اون تطبیق عباده.
حالا این که این قاعده وارد این بحث این قاعده یا الخراج به زمان تمام هست به همین عنوانش تمامه یا به صورت فی‌الجمله به لحاظ بعضی از اقسامش تمام است یا تمام نیست وارد این بحث نشدیم چون این بحث در اینجا متوقف بر این نیست، یعنی حل مشکل در مقام به چه یعنی تصحیح استدلال یا اشکال به استدلال متوقف بر این نیست، روی وارد این بحث نشدیم. اون چه که به عنوان جواب از اشکال مرحوم حکیم گفته میشه در همین حده که ایشون فرموده که این مضمون این روایت با قاعده سر از قاعده الخراج به زمان در میاره که این قاعده مورد قبول ما نیست، این قاعده قاعده موافق با عامه هست، قاعده مورد قبول ما نیست. جوابش در هم این حد بود که بله در صورتی مضمون این روایت الخراج به زمان میشه، در صورت مضمون این روایت الخراج به زمان میشه که ما عقد مضاربه را صحیح فرض بکنیم، ولی اگر گفتیم عقد مضاربه برمیگرده به غرض، خب حکم غرض این باشه، این که دیگه ربطی به قاعده الخراج به زمان نداره. حکم غرض اینه که مغرض لا یستحق شیئا، تمام ما سود به مسکین میرسه، این که دیگه مورد قبول همه مسلمین دیگه بسازه به آمن
آمن. این نکته هم که این قاضی علاقه اوشتابرستان در قصور قابل تحقیقه در اون بعضی اینجور گفتن که در اون مثال قاضی صرف و سلام اینا که شاره میاد بخشی از محتوا رو امضا میکنه بخش دیگر رو امضا میکنه، اینجور قابل تخلقه ایبی نداره، اما این که اینا چیزی رو قصد کنن و شاره چیز دیگری رو امضا کنه این به این صورت قاضی قابل امضا،
ما به اطلاقات که نمی‌خوام تفسیر بکنیم
که یعنی قاعده
این قاعده عقود تابعت قصور چیزی غیر از این نیست که ادله ادله صحت معاملات که اوفو بالعقود احل الله البیع باشه، این ادله صحت ادله امضایی هستن، ادله امضایی که شدن یعنی اون چرا که شما توافق کردید مورد قبول من هم هست. اگر مستند ما در اثبات صحت عقدی در وقوع عقدی ادله مطلقه باشه بله این حرف تمام، ولی کسی که در محل بحث میگه که این عقد مصداق قرض هست به ادله قرض که استدلال نمی کنه که به دلیل خاص سید محمد بن قیس داره استدلال میکنه، اون حرف به درد جایی میخوره که ما به
اطلاق که اگر کسی یک معامله به قصد انشا کرد احتمال اینکه شاره اینو به عنوان معامله دیگری امضا کنه این احتمال منتفیه
چه استحاله ای داره، چه استبعادی داره، چرا چه اشکال داره
بزن که بنده خونم به کسی فروختم شاره بگه این بهش غلطه من به عنوان اجاره امضا میکنم
چه اشکال داره، اشکال چیه یعنی
این از ظاهر عدله این
بنده که ظاهر عدله یعنی اطلاقات، یعنی اطلاقات عدله امضا،
حتی اینجور عدله که بدون هیچ موضوعی شاره بگم من اثر عقدی رو
که ایم نداره این حکم شاره دیگه، این که همونجور که امور خارجیه امور خارجیه در بعضی از موارد موضوع برای ثبوت بعضی از احکام میشه، امور خارجیه امور انشائیه به نحو خاص هم موضوع برای ثبوت این احکام بشه که ایم نداره زبان
داره
که مثلا انسان مادر نه میخوام میگم بنا به حرف مشهور این برمیگرده به عقد قرض، در عقد قرض این که رب تمام اربا مال مقترض هست چیزی به مقرض نمیرسد، این که این قاعده به این حکم است که ما مورد تصریح در روایات ما هست، اینجور نیست که حکم فقط مذهب عامه باشه برخلاف نظر امامیه باشه.
من مذهب
عامه
ندارم،
میخوام عرض کنم
که
نه آقای حکیم یه جوری بنا کرد که این را به روایت عمل نشه دیگه.
خب الخراج به زمان ما میتونیم به نحوی بیان میکنیم که ناظر به کلیت عقوده، نه ناظر به یک عقد خاص. وقتی ناظر به
بالاخره مخالف نه نه
مخالف قاضی کلیه مثل قاضی لازرر که در جمعی ابواب
نه منافی نه, نه مخالف با مذهب ما هست یا مخالف ما
اون
حرف دیگه نه حالا اشکال
مذهب نیست
نه اشکال های حکیم می‌خواستیم بگیم
حکیم درسته در تصدیق که
نه نه اشکال های حکیم می‌خواستیم بگیم
روایت با الخراج و زمان یک
نه.
میشه
نه
اش اختلاف مذهب
نه اشکال های حکیم این بود که مضمون روایت با قاعده خراج به زمانی تطبیق می کند که مخالف مذهب ما هست. اشکال آیه حکیم این بود. این اشکال به این تقریب جواب داره. بله اگه آیه حکیم بفرماد که نه این با مصداق این مضمونش در مضمونش انقلاب و الی قرضنه و این که حکم قرض اینه اینم مصداق قاعده خراج به زمان است ولی قاعده خراج به زمانی که موافق مذهب ما هم هست. این که دیگه اشکال نمیشد که. الان فرض اینه که آیه حکیم اینو به عنوان اشکال مطرح کرده. این بیان که در حد اینکه اشکال به استدلال مشهور باشه جوابش اینه که این نیست. این بیان مرحوم آقای حکیم اشکالش منتفی شد و اما بیان مرحوم آقای خویی ایشون فرموده بودن که این روایت اصلا ناظر به محل کلام نیست. یعنی فرموده از غریب اینه که بعضی از مصدر از بعض از علما که این را گفتن که عقد مضاربه تبدیل به عقد قرض میشه به خاطر این روایت، چون این روایت ولو من حیث سند صحیحه ولی ربطی به محل بحث نداره. اونجا در این روایت اومده تضمین من ابتداء الامر، نه اینکه عقد مضاربه ای واقع شده و در ضمن عقد مضاربه فقط به عنوان شرط تضمین به عنوان شرط مضمون این روایت نیست. تضمین ابتدایی مضمون این روایته و تضمین ابتدایی هم همون قرض دیگه. چرا؟ چون ما در فرق بین بی و قرض گفتیم حقیقت بی تعویض تملیک به عوض معاوضه به تعویض مقوم عقد بی، ولی در قرض تملیک معزمانه. حقیقت قرض تضمین طرف هست، به ملک طرف در میاره ولی او را ضامن اون مال قرار میده. این حقیقت قرضه. خب این روایت هم در جایی که صاحب پول را به دیگری میدهد و او را ابتداءن تضمین ضامن میکنه، یعنی مال را به او میدهد با تضمین ابتدایی، در اونجا فرموده تمام رب مال این گیرنده ماله. خب این روایت با این مضمونش ناظر به موارد قرض و در مورد قرض هم حکم این باشه ربطی به محل بحث نداره. این
لغو نمیشه
تاجر بله
تاجران لغو نمیشه.
این کنه در کنه اینه که در این موارد به خیال این که بله این تاجر بالاخره این پول از او استفاده میشه، این از پیش مردم هم این چیزی هست دیگه که میگن که بالاخره این پول رو به عنوان قرض میدم ولی این از این پول استفاده میکنه، سهمی از رب هم به من برسه. امام علیه السلام اگه در حالا این
من مزارعاً
اون کار نداره،
من زمنم مزارعاً
حالا اون الفاظ دیگر کار نداره، حالا من تاجرم که یعنی که کنه اینجوری معنا میکنه کسی که با پول مردم تجارت میکنه اگه دیگری پول رو به او قرض بده، روایت اینو میگه کسی که اهل تجارت خرید و فروش میکنه ولو خرید و فروش میکنه پول به دست میاره، زیادی به دست میاره، ولی اگر دیگری پول رو به او قرض داد مغرض نمیتواند از او سودی طلب بکنه، چون این قرض به قرض هم سود در قرض ربا هست دیگه. این روایت هم با روایات حرمت زیادی مشروط در قرض که در ادله قرض ربوی اومده، این روایت برمیگرده به همون روایت دیگه، چیزی غیر از اون نیست. این فرمایش مرحوم آقای خویی اینه. آیا این اشکال تمامه یا نه؟ باید برگردیم به روایت ببینیم این روایت آیا با توجه به الفاظی که در این روایت داره قابل حمل بر تضمین ابتدایی هست یا اینکه نه مورد نظر در این روایت جایی است که عقد مضاربه ایجاد شده ولی تضمین فقط به عنوان شرطه. خب در اینجا بر اساس اون نقل‌های مختلفی که در روایت بود، یک نقل که نقل مرحوم شیخ طوسی در تهذیب بود، یکی از نقل‌های مرحوم شیخ طوسی اون عبارت روایت این بود که من زمن مضاربه، کسی که مضاربش را تضمین بکنه. این که من زمن مضاربه، این نشون میده که ناظر به جایی است که عقد مضاربه با او بسته، عقد قرارداد فیما بین، قرارداد مضاربه هست، در ضمن مضاربه به عنوان عامل بر او شرط ضمان میکنه. خب اگر ما مدرک ما در اینجا به اون روایت استدلال بکنیم، اون روایت یعنی از اون روایت استفاده میشه حتی در جایی که بنای بر مضاربه داشتن، عقد در نتیجه عقد حاصل عقد فرض میشه. حالا این مطلب است که حالا این روایت این باشه، روایت دیگه محمد ابن قیس به نقل کلینی یا به نقل مرحوم صدوق یا به نقل شیخ در سند دیگر، اون که تاجرم بود، چجور بین این دو نقل جمع میشه؟ آیا این از موارد تعارض و موجب اجمال روایت میشه یا اینکه نه به هر دو روایت میتونیم عهد بزنیم؟
آسانه